برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، از اداره مرکزی شما را همراهی میکنم. در برنامه امروز جمعه 8 نوامبر این موضوع را داریم. پرزیدنت امام علی رحمان در روز دومی سفرش به پاریس با امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه دیدار و ملاقات کرد. مالهای ازبکستان در بازارهای تاجیکستان در برابر محصولات چینی و ترکی جای پا پیدا کردند. خریداران در تاجیکستان مال ازبکستان را بنابر ارزانیش میپسندند.
ما استثمار ازبکستان کاستون و بروکو است، کامپلیت پیجاکو است، کورتکو میزنیم، همین پالتو و پالتوی دراز و پلاش و همین چیزو میبیاریم از ازبکستان.
صابون‌پزی از نشه‌مندی بهتر. سازمان غیر دولتی در افغانستان زنان نشه‌مند را با شغل دائمی تامین کرده است.
میایم کار میکنیم، پس خدا میگن فرض میشه میگن کار داریم.
برنامه را با خبر از تاجیکستان آغاز میکنیم. در حمله به دیدبانگاه مرزی اشقابات در ناحیه رودکی 5 مرزبان و یک مامور میلیسه جان باختند. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره کشته شدن 2 نفر مأمور میلیسه بهرام قاسمزاده و مرزبان عزت الله لطیفوف گزارش دادند. منابع رادیوی آزادی هویت قربانی ششم در حمله به دیدبانگاه مرزی را آشکار کردند و شخص کشته شده سرباز قطاری نعیم جان سید عالموف از ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت بوده است. تفصیلات این خبر را در سامانه رادیوی آزادی cw.azadi.org بخونید. سفر پرزیدنت امام علی رحمان به اروپا که روز 4 نوامبر از سوئیسریا آغاز شده بود ادامه دارد. رئیس جمهور روز 7 نوامبر از آنجا به فرانسه رفت و در شهر پاریس با تاجران و رهبران شرکت های عظیم فرانسه دیدار و ملاقات داشت. در این ملاقات از جمله میان شرکت الومینیوم تاجیکستان تالکو و شرکت فرانسوی فیوز برای تجدید کارخانه الومینیوم تاجیک موافقه حاصل شد. امروز امام علی رحمان با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ملاقات کرد. کیومرسی عطا موضوع را ادامه می دهد.
در آستانه ملاقات رئیس جمهوری فرانسه با امام علی رحمان، دو سازمان معتبر دفاع از حقوق بشر و آزادی مطبوعات از امانوئل مکرون خواستند که به مسئله سرکوب و حبس منتقدان، شکنجه، محدودیت آزادی بیان و مرگ و میر بازداشت شده ها در تاجیکستان چشم نپوشد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 6 نوامبر با نشر نامه گفت مطمئنا امام علی رحمان از فرانسه پشتیبانی سیاسی و اقتصادی را درخواست خواهد کرد. این سازمان میگوید مکرون باید به اصول خود صادق باشد و رئیس جمهور رحمان را از سیاست های سرکوبگرایانه آگاه کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز هم در نامه رسمی از رهبران کشورهای اتحاد اروپا از جمله امانوئل مکرون خواست است در عوض روابط خوب با تاجیکستان از این کشور احترام به آزادی مطبوعات را تقاضا کنند. این سازمان تصمیم مکرون را برای ملاقات با امام علی رحمان فرصت خوب برای مطرح کردن مسئله آزادی بیان در تاجیکستان نامیده است. به گفته مسئولان خبرنگاران بدون مرز در تاجیکستان آزادی بیان و مطبوعات پایمال می شود، هرچند قانون اساسی و سندهای بین المللی آن را ضمانت دادند. به اطلاع سازمان از سال 2016 به این طرف بیش از 20 خبرنگار زیر فشار تاجیکستان را ترک کردند. قرار است پرزیدنت امام علی رحمان در نشست صلح پاریس شرکت کند و خبرنگاران بدون مرز در اظهارات از همه رهبران اروپایی خواسته است احترام به آزادی مطبوعات را شرط روابط خوب با تاجیکستان قرار دهند. تاجیکستان از سال 2015 به این طرف در شاخص یا ایندکس آزادی مطبوعات در جهان 45 زینه پایین رفته است. سقوط چشمگیری که بخشی از آن به دلیل سنسور گسترده اینترنت است. این سازمان میگوید خدمات علاقه تاجیکستان به طور غیرقانونی و خودسرانه وبسایت های خبری مستقل به مانند ازیا پلیس را بسته است. پیشتر مسئولان خدمات علاقه گفته بودند که در این کار دست ندارند. خبرنگاران بدون مرز میگوید مقامات تاجیکستان از سال 2018 نظارت به اینترنت را شدید کردند و با استفاده از توانایی های خود دسترسی به پایگاه های خبری پیشرفته به مانند فرغانه و اخبار، پیام رسان ها، یوتیوب و حتی گوگل را قطع میکنند. مقامات تاجیکستان در گذشته بارها اظهار نگرانی کرده بودند که گروه های به عباره آنها تندرو از شبکه های اجتماعی برای ترغیب فعالیت های خود سوء استفاده میکنند. تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2019 از میان 180 کشور در جای 161
از زمان خوب شدن روابط و بیکار شدن نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 2 سال سپری می شود. در این مدت تجارت میان دو کشور خیلی رواج یافت. همکنون مول استحصال ازبکستان در رفهای فروشگاه های تاجیکستان زیاد به چشم می رسد. تا کنون در بازارهای تاجیکستان مول چین و ترکیه یک تازی می کردند. ولی اکنون مول ازبکستان در بازار واردی رقابت شد. همکارم زرنگزی نوروز شاه به بازارهای دوشنبه رفت و تشخیص کرد که خوب شدن روابط دوشنبه و تاشکند در رفی فروشگاه ها چی تأثیر گذاشته است؟
در بازار مول و کالای تاجیکستان همکنون تولیدات ازبکستان واردی رقابت با مولهای استحصال چین و قرقیزستان و ترکیه شده است. تعداد از صاحبکاران در تجارتشان با مولهای تولید ازبکستان برتری می‌دهند. نرگس حفیظوا یک صاحبکار بازار کاروان از 6 ماه به این سو سمت تجارتش را در واردات مول تغییر داده است.
نظر به خطای قرقیزستان بهتر است. هم راهکیروش ارزان هم بین مدت کوتاه رفته میبینم.
صاحبکاران میگویند یک مشکل اصلی در تجارت آنها از چین و قرقیزستان و کشورهای دیگر بعضن بند ماندن مالهای وارداتی در مرز و راه بود. صاحبکاران بارها با سببهای مختلف هفته و ماهها انتظار مال وارد کرده اشان میمونند که باعث به گذشتن موسم مال تجارتی آنها میگردد. اما به گفته تاجران واردات مال باصفت تر از چین و قرقیزستان و رقابت پذیر از ازبکستان آسان تر است.
از ما استحصال ازبکستان کستون و بروک ها است، کمپلیک پیجک ها است، کورتکا ها میزنیم، همین پالتو دراز و پلاش و همین چیزا می‌بیاریم از ازبکستان.
بازارهای تاجیکستان را معمولاً مال و کالای استحصال چین و ترکیه پر کرده است، اما تا چند سال اخیر در برابر چین در این بازار مالهای استحصال قرقیزستان هم با نرخی نسبتاً دسترس خریدار پیدا کرده است. به گفته صاحبکاران با مال و کالای استحصال ازبکستان که حدوداً یک سال اخیر بازارهای تاجیکستان را پر کرده است، روزهای اول خریداران چندان توجه نمی‌کردند.
خیلی کم کم میگفتن ازبکی هفته همیان نمیدونن، بعد که دیدن صفاتوشا استفاده که بردن و دیگه پرابلم ها نیست گرفتیست.
مال ازبکستان را در بازار مال و کالای کشور بیشتر از همه در رسته فروش پویافزول دیدن ممکن است. خریداران میگویند در اکثر مورد صفت این مال تولیدی ازبکستان از چین بهتر است.
خیتوی بودو ماسک با ترکیه هم هسته، اکای ازبکی هم پیشوی های خیتوی با ارزون تره میپوشیم سوز از ایراج یکو پایی نیست.
برابری باز شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان نه تنها شرایط سفری ساکنان دو کشور بلکه راه واردسازی محصولات به تاجیکستان هم وار شد. همین طور حالا در برابر بازار مال و کالا بازارهای فروش اشیای روزگار و تکنیکا برای خانه هم پر از محصولات ساخت ازبکستان است. اقتصادشناسان از این پدیده توصیف میکنند، اما میگویند خوب میبود اگر تاجیکستان هم محصولات وطنی خود را به ازبکستان انتقال دهد. در زمان سرد بودن رابطه ها تاجیکستان با ازبکستان کمترین معاملات اقتصادی را داشت. در سال 2015 حجم گردش مال میان دو کشور همگی 12 میلیون دلار بود. اما طبق اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2018 بیش از 280 میلیون دلار را تشکیل داده است. گردش سودا میان این دو کشور نسبت به سال پیش 2.3 برابر زیاد شده است. اما همانا در واردات مال و کالا به بازارهای تاجیکستان چین در جای اول قرار دارد. تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و چین در سال 2018 بیش از 600 و بین تاجیکستان و ترکیه 400 میلیون دلار را تشکیل داده است.
از زهر کوکنار افغانی نه تنها خارجی ها بلکه شهروندان خود افغانستان از جمله زنان معتاد می شوند. شماره زنان نشمند در افغانستان رو به افزایش است و یک سازمان محلی با تشکیل یک کارگاه صابون‌پزی زنان نشمند را به این کار جلب کرده می خواهد از این راه آنها را از این ورطه زندگی بیرون کشد. تا کجا تجربه او موفق است؟ امیردین علیموف گزارش می دهد.
تخمینا 90 درصد افیون قاچاقی روی عالم از کوکنار افغانستان استحصال می شود. مقدار معین آن در این کشور مانده میلیون ها نفر را به نشئه‌مندی گرفتار کرده است.
جنگ چندین ساله به زنها به تاثیر نبوده است. شمار زیادی زنان معتاد مواد مخدر شدند.
این زنان همگی نشئه‌مند هستند. ولی از کشت مواد مخدر روی گردانده از گل و رستنی های جمع کرده شان صابون استحصال میکنند.
برنامه ای که من روح اندازی کردم باید به این زنان کمک نماید. این کمک اقتصادی است.
مرغوبه صفی در سال 2016 به تولید صابون در خانه‌اش آغاز کرد. برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد این خانم افغان را به هندوستان برای آموزش صاحب کاری فرستاد. حالا مرغوبه صفی کارخانه باز کرده 20 زن سابق نشمند را به شغل مناسب تأمین کرده است.
کل زنا خوش می باشه، خود ما خوش می باشیم که میایم کار میکنیم، پیسه خود می بریم، خرج می خریم، یگان چیز کار داریم. مصروفیت است. به خوشی میایم میریم.
هنوز زنان دیگر از کار و مشغولیت هایمون خوشحال هستیم. با پولی که از اینجا به دست میاریم نیازمندی هایمون رو برآورده میسازیم. از این رو با خوشحالی به اینجا میاییم. زنان خوشحالند که درآمد دارند. صرف نظر از اون که درآمد کلان نیست، آنها میدونند که با دانش و ملکه به دست آورده میتوانند خودشون صاحب تجارت شده پول خوبی کسب نمایند.
در بین تخمیناً 3 میلیون معتاد مواد مخدر افغانستان 20 درصد را زنان تشکیل می‌دهند، ولی زنانی که در کارخانه پیشرفت ایفای وظیفه می‌کنند با تولید اتریوت مشغول بوده تلاش دارند خود را از استعمال مواد مخدر دور کنند.
تیمور زولفقاروف نویسنده روسبان تاجیکستان و مؤلف خواجه نصرالدین میگوید دوران پیریش را در تاجیکستان کنار طبیعت سپری میکند. او تصمیم گرفته است که دیگر برای اقامت به روسیه برنگردد. همکارانم اسکندر فیروز و امردین علیموف در دوشنبه به خانه ادیب رفتند و در باره روزگار، ایجادیات و اندیشه هایش پرسیدند.
نویسنده مشهور روس زبان و زاده تاجیکستان تیمور زولفقاروف تصمیم گرفته است دیگر برای اقامت به روسیه برنگردد. میخواهد دوران پیری خود را در زادگاه آرام و امن سپری کند.
مفهوم زادگاه وجود دارد. گذشته از این مگاپولیس یا شهر بزرگ برای زندگی نفر سالخورده قابل قبول نیست، زیرا شهر بزرگ به شخص امکان نمیدهد که با طبیعت و پروردگار در مکالمه باشد. من تمام عمر در یک حجره کوچک در طبقه 14 هم زندگی میکردم. خواستم که زندگی آرام و آسایشته داشته باشم. در همین حالت رئیس جمهور تاجیکستان از من دعوت کرد که به وطن برگردم و برایم یک خانه و یک بستان سرا داد. در 4 سال اخیر من پیری را در آغوش طبیعت میگذرانم و در تنهایی اثرهای زیاد ایجاد کردم.
ادیب میگوید چند دفعه از سوی ملتگرایان روس مورد حمله قرار گرفته است. همزمان نوشته های او را در شبکه های اجتماعی در باره وجود انگیزه های فاشیستی در برخی از کشورهای جامعه روسیه دیدن ممکن است که نسبت زادگان کشورهای جنوبی بد رفتاری میکنند.
به من چند دفعه جوانک های ملتگرای یا سکینخت حمله کرده بودند. میدانم که آنها چنین دستور گرفته بودند. اینها جوانان فریفته شده و نیمگروس نمی باشند. در مجموع چنین رفتار خاصی ملت روس نیست. ببینید حتی تاجیکان برای مهاجرت مهنتی نه عازم افغانستان و ایران یا هند و امارات می شوند، بلکه به روسیه می روند. زیرا تاجیکان و روس ها هم نژاد هستند.
تیمور قاسیموویچ اخیراً به رهبریت جایزه نوبل نامه ارسال کرده از نحوه انتخاب اثرها انتقاد کرد. از او پرسیدیم که میخواهد سزاوار جایزه نوبل باشد.
در مورد نامه من به کمیته جایزه نوبل بیشترین مردم آن را همچون تلاشی من برای گرفتن این جایزه فهمیدند. در سن سالی من باید درباره آخرت فکر کرد، نه جایزه ها. هرچند شهروندان کشورهای گوناگون به کمیته جایزه نوبل در رابطه با اختصاص این جایزه به اثرهای من نامه می فرستند.
مقامات وزارت دفاع افغانستان خبری از قلمرو آن کشور به تاجیکستان گذشتن جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی و حمله آنها به یک دیدبانگاه مرزی را رد کردند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر گفتند حمله در خاک تاجیکستان انجام شده است و هراس افکنان نیز در بیرون از خاک افغانستان به سر می‌بردند. حالا واکنش جانب تاجیکستان به این پاسخ کابل معلوم نیست. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان می رسد، تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. روزهای استراحت خوبی داشته باشید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.
قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی به شما پیشکش میکنم. پنتاگون میگوید درآمد از استخراج و فروختن نفت در شمال شرق سوریه که از طرف نیروهای آمریکا نگهبانی کرده میشوند با کوردها و همپیمانانشان روانه میشود، نه با خزینه واشنگتن. سخنگوی پنتاگون جاناتان هافمن روز 7 نوامبر با اشاره به نیروهای دموکراتیک سوریه زیر رهبری کوردها به روزنامه‌نگاران گفت درآمد نفت به آمریکا نمی‌رسد، به نیروهای دموکراتیک سوریه می‌رسد. هافمن افزود مقصد این است که به نیروهای دموکراتیک سوریه با رهبری کوردها اجازه داده شود برای پرزور کردن قدرتشان در معرکه به ضد دولت اسلامی توانایی داشته باشند.
همه عملیات ما در سوریه تحت رهبری فرماندهان بلندپایه اجرا کرده می شوند. در وابستگی به محافظت آمریکایی ها از عمل تروریستی از جمله داعش، کوشش های ما در منطقه برای پیشگیری داعش از گرفتن نفت و نگاه داشتن میدان های نفتی در جایی که نیروهای دموکراتیک کردی با رهبری کردها جایگیر است و آنها توانند برای مبلغ گذاری کوشش هایشان بر ضد داعش استفاده برند که این بخش از این وظیفه است.
نیروهای دموکراتیک سوریه با رهبری کردها هم پیمان اساسی بوده از دستگیری نظامی در مبارزه با ضد داعش در منطقه سوریه نزدیک به سرحد ترکیه برخوردار شده است. نیروهای امنیتی عراق در پایتخت آن کشور شهر بغداد حداقل 6 کس و در شهر بصره 4 نفر دیگر را کشتند. این هم در حالی که ناراضگی های ضد حکومتی در عراق ادامه دارند. سرچشمه های طبی و پلیس روز 7 نوامبر خبر دادند که در زد و خورد با پلیس ده ها کس مجروح شدند. اعتراضگران طلب دارند که حکومت کنونی به استعفا رود. در شهر بغداد نیروهای امنیتی به ضد ساکنان ترک شدند که در آن نزدیک به 35 کس زخمی شد. پلیس راه به سوی منطقه را تنگ کرد که بناهای حکومتی و اکثر سفارت های کشورهای خارجی آنجا جایگیر هستند. در شهر بصره پایتخت صنعتی نفتی عراق پلیس سوی ساکنان ترک شد که به راهپیمایی آرامونه دست زده بودند. دادگاه نیویورک پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را وظیفه دار کرد که برای استفاده پولهای بنیاد خیریه ترامپ فاوندیشن با مقصدهای سیاسی و منفعتهای کاری به یک قطار سازمانهای غیر تجارتی $2 میلیون دهد. در این باره صدای آمریکا خبر داد. به ضد ترامپ دادستانی کل نیویورک تابستان سال 2018 شکایت کرده بود. دادستانی گفته بود که ترامپ و سه فرزندش قانون سرمایه‌گذاری معرکه های انتخاباتی را ویران کرده، قریب $3 میلیون بنیاد خیریه را در معرکه های پیش از انتخاباتی ترامپ در سال 2016 استفاده بردند. با گفته دادستانی ترامپ همچنین بخش مبلغ بنیاد را به فایده شخصیش استفاده برده است. ترامپ با گردن گرفت که با استفاده پولهای بنیاد خیریه شخصا دستور داده است. پرزیدنت آمریکا و دادستانی کل نیویورک با سازش رسیدند که مقدار تاوان را دادگاه معین میکند. حقوق شناسان ترامپ و دادستانی کل نیویورک ماه گذشته سازش کردند که بنیاد ترامپ فاوندیشن را برهم داده، دارایی آن که بیش از 1.5 میلیون دلار است به سازمانهای غیر تجارتی دهند. پلیس با ضد روزنامه‌نگار خبرگزاری روسبالت الکساندر شوارف با گمان تهمت و تمعجوی عیب اعلام کرد. در این باره رسانه‌های روسی با تکیه به وکیلان دفاع خبر دادند. با گفته وکیلان دفاع مفتشان گفتند که روزنامه‌نگار درباره صاحبکار معروف الیشر عثمانوف معلومات دروغ نشر و از صاحبکار در قزاقستان بیش از $50,000 طمع کرده است. وکیلان دفاع میگویند روزنامه‌نگار برای تبابت به لاتویا رفته است. روز دوشنبه دادگاه مسئله غایبانه به حبس پیشکی محکوم کردن وی را بررسی خواهد کرد. جانب حمایتگر عیب ضد شوارف را بافته و پرونده را سپارش میداند. در شهر مسکو روسیه بنیاد مالی
فتح شدیف و کلیسای پروسلاوی روسیه برای مهاجران یاری بی پول تیبی تشکیل کردند. از مقامات بیمارستان مرکزی روحانی الکسی که خدمت رسانی مذکور آنجا به راه مانده شده است، خبر دادند در هفته به 10 کس از مهاجران تبابت رایگان رسانیده می شود. در حقیقت طبیب ما خدمت رایگان می رساند. محدودیت سن و سال موجود نیست. تنها شماره آدمان محدود است. ما می توانیم دو مرتبه در هفته 5 نفر را قبول کنیم. برای این باید پیشکی با تلفن نام نویس کرد. گفت نوبدار بیمارستان. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
منابع باوربخش رادیو آزادی روزی 8 نوامبر گفتند که در حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در ناحیه رودکی 5 مرزبان و یک مأمور میلیسه جان باختند. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره کشته شدن مأمور میلیسه بهرام قاسم زاده و مرزبان عزت الله لطیفوف گزارش دادند و بس. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. منابع رادیو آزادی هویت قربانی ششم در حمله بعد دیدبانگاه سلطان آباد را آشکار کردند. آنها گفتند سرباز کشته شده نعیم جان سیدالیموف از ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد است و روز گذشته در یک مراسم خاص دفن کرده شد. اسرائیل قلندروف رئیس جماعت به نام ددوبای خالمتاوی باباجان غفوراوف نیز خبر را تصدیق کرد و گفت این جوان 19 ساله اختیاری به ارتش رفته است. او گفت
بچه خودش اختیاران که نواند رفتگی بود خیلی قهرمان بچه ده یک تا زخم در بایش بدنش تاند یک تیری.
از این پیش منابع رادیو آزادی درباره هلاکت دلاور طالبوف معاون سردار دیدبانگاه سلطان آباد سربازان حافظ حسنوف و غنیجان دولت خبر داده بودند. دلاور طالبوف 29 ساله را روز پنجشنبه در زادگاه شهر کانیبادام ولایت سغد دفن کردند. مظفر مختاروف یاور رئیس شهر کانیبادام روز 7 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مراسم یادبود برگزار شد و در آن مقامات محلی و فعالان اشتراک کردند. سرباز حفیظ حسنوف در زادگاهش جماعت فراب پنجکند به خاک سپرده شد. امانقل امرایف رئیس جماعت فراب پنجکند بر رادیو آزادی گفت
هم مراسم برگزار کردین همیشه خیلی که همه از قایده گزرانیدین. خیلی تشکر هم به ها رفت بود. شش ماه شد.
مقامات در ناحیه رشت گفتند سرباز غنیجان دولت را که در حادثه صبح 6 نوامبر کشته شده بود به خاک سپردند. به گفته مقامات غنیجان دولت 19 سال داشت و تا پایان خدمتش یک سال دیگر مانده بود. بهرام قاسم زاده مأمور میلیسه در ناحیه رودکی و عزت الله لطیفوف مرزبان تاجیک در دوشنبه دفن کرده شدند. بنا به اطلاع رسمی حمله به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد صبح 6 نوامبر از طرف 20 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی صورت گرفته است. مقامات میگویند آنها شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زالی افغانستان به حدود ناحیه قبادیان تاجیکستان گذشتند. 15 حملهور کشته و 5 تن دیگر دستگیر شدند. جزئیات دیگر معلوم نیست. مقامات وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر گفتند جنگجویان داعش از قلمرو آنها به دیدبانگاه مرزی تاجیکستان حمله نکردند. واکنش جانب تاجیکستان به اظهارات وزارت دفاع افغانستان معلوم نیست. اما مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان در خبرنامه گفته بود که حملهوران شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زالی ولایت قندوز افغانستان با دستور گروه دولت اسلامی وارد حدود ناحیه قبادیان شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 افتومات کلاشنیکوف را تصرف نمودند. با اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شد. بعد حمله بعد دوچرخه سواران خارجی در ماه یولی سال 2018 بار دوم است که در تاجیکستان حمله مسلحانه صورت میگیرد. در آن سال 4 دوچرخه سوار کشته شدند و گروه دولت اسلامی مسئولیت ترور را بر دوش گرفته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مقامات وزارت دفاع افغانستان خبری از قلمرو آن کشور به تاجیکستان گذشتن جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و حمله آنها به یک دیدبانگاه مرزی را رد کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می نمویم. جانب تاجیکستان روز 6 نوامبر در اظهارات رسمی گفتند 20 جنگجوی داعش شب 3 نوامبر از ناحیه قلعه زال افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته، سپس به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در حدود ناحیه رودکی حمله کردند. به اطلاع رسمی در این حمله یک مرزبان و یک مامور میلیسا و 15 حملهور کشته شدند. 5 جنگجوی دیگر را دستگیر کردند. منابع رادیو آزادی روز 7 نوامبر گفتند تلفات نظامیان تاجیک در این حادثه بیشتر از 5 نفر بوده است. مسئولان وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر گفتند حمله در خاک تاجیکستان انجام شده است و هراس افکنان نیز در بیرون از خاک افغانستان بسر می‌بردند.
تروریستان در بیرون از افغانستان بودند و جنگ هم در خاک تاجیکستان صورت گرفته است. ادعای مقام‌های تاجیکستان در این باره با شواهد عینی هیچ مطابقت ندارد، یعنی از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله نشده است.
حالا واکنش جانب تاجیکستان به پاسخ کابل معلوم نیست. قبلا مقامات تاجیکستان و روسیه از جمعوی جنگجویان در منطقه های شمال افغانستان هشدار داده بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید هیچ دلیل نیست تا ثابت کند که هراس افکنان از خاک افغانستان به تاجیکستان رفته باشند. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 7 نوامبر به رادیو افغانستان آزاد گفت تروریستان در بیرون از افغانستان بودند و حمله در خاک تاجیکستان صورت گرفته است. ادعای مقامات تاجیکستان در این باره با شواهد عینی هیچ مطابقت ندارد، یعنی از خاک افغانستان به تاجیکستان حمله نشده است. با آنکه مقامات وزارت دفاع افغانستان حضور داعش را در شمال افغانستان رد نمی کنند، می گویند در حال حاضر این گروه در افغانستان با شکست روبرو شده است. مسئولان این وزارت گفتند گروه های دهشت‌افکن در افغانستان پناهگاه ندارند و پناهگاه های این گروه ها در بیرون از افغانستان است. باری آریز، یکی از کارشناسان افغانی، گفته است هیچ بخش ناحیه قلعه زال ولایت قندوز و در عموم منطقه های شمال شرقی افغانستان نزدیک به تاجیکستان زیر نظارت داعش نیست و بیشتر گروه های طالبان در این منطقه ها حضور و فعالیت دارند. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 6 نوامبر در خبرنامه گفت بعد از پرسش بازداشته ها معلوم گشت آنها شب 3 نوامبر از قلمرو ولوسوالی یا ناحیه قلعه زال افغانستان با دستور گروه دولت اسلامی یا داعش وارد حدود ناحیه قبادیان شدند. آنها دیدبانگاه سرحدی اشقاباد را برای خود جای مناسب انتخاب نموده با زد و خورد مسلحانه دست زدند، گفته شده است در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان. وزارت امور داخلی تاجیکستان با پخش یک خبرنامه گفت این افراد ضمن حمله 5 автомати کلاشنیکوف را تصرف نمودند. به اطلاع وزارت در پی دنبالگیری و عملیات 4 ماشین آنها نابود کرده شده است. گروه تندرو دولت اسلامی که معمولا حمله های خود را در گوشه های جهان زود اعلان میکند، تا به حال به اظهارات مقامات تاجیک واکنش نکرده است. این گروه دست داشتن پیروانش در آشوب در زندان شهر وعدد را نیز با گذشت تقریبا یک ماه از حادثه اعلان کرده بود. مقامات تاجیکستان با گذشت یک روز از شرح جزئیات حادثه خودداری میکنند. تلاش‌های خبرنگاری رادیو آزادی تا این دم برای گرفتن معلومات از نیروهای مرزبانی، وزارت امور داخلی و دادستانی کل بی‌نتیجه بود. در گذشته گروه‌های مسلح ولی قاچاقبر از ناحیه‌های پنج و فرخور، همدانی، شمس‌الدین شاهین گذشته و با مرزبانان درگیر شده بودند، اما از عبور مرز به واسطه ناحیه قبادیان گزارش نرسیده است. از ناحیه قبادیان تا دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در ناحیه رودکی که حمله اخیر در آنجا صورت گرفت 200 کیلومتر راه است.
جز عشق نجستم زی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجز عشق نجستم زی تو چیز دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی.
تو بیا خوبی دیدی.